در واقع شاه رو به این عقب نشینی وادار کرد و هرچند که بسیاری از اعضای این حزب هم در واقع به صورت فرمایشی عضو شده بودند، نه اینکه واقعا عضو حزب باشند یا باوری به اساسنامه و مرامنامه حزب داشته باشند، به طوری که در واقع بسیاری از کسانی که عضو بودند حتی در بعضی از روستاها و شهرهای کوچک حتی از عضویت خودشون در حزب رستاخی اطلاع نداشتن و اینها توسط کدخدایان یا در واقع مقامات دولتی اسمشون به عنوان عضو حزب رستاخیز ثبت شده بود و بعد از انقلاب تازه وزیر روز انقلاب متوجه شدن که به عنوان عضو حزب رستاخیز اسامیشون ثبت شده. درست. و این رو میشه گفت که یک نوع شیادی بود که کارگزاران حکومت انجام میدادن برای اینکه بگن که حزب رستاخیز به یک حزب فراگیر تبدیل شده. سومین در واقع رویدادی که در چند روزی رخ داده
بفهمید
در عرضم خدمتتون در واقع دستگیری یه افسران نظامی حزب توده هستش که شاخه نظامی حزب توده که اینها در واقع عده‌ای از افسرانی بودن که در ارتش خدمت میکردن که مهمترین اونها خسرو روزبه بود. خب این شاخه نظامی حزب توده با وجود نفوذ و در واقع قدرتی که داشت با توجه به اینکه خود حزب توده در واقع گوش به فرمان در واقع دولت شوروی بود یا به قول معروف گوش به فرمان برادر بزرگتر بود، با وجود اینکه می توانست در موقع کودتای 28 مرداد واکنشی نشون بده و در مقابل کودتاچیان بیسته، اما در اون روز منفعلانه عمل کرد و هیچ اقدامی انجام نداد و در واقع خود حزب توده بسیار از اعضاشون که من خودم با بعضی از اون اعضا مصالحه هم داشتم اظهار پشیمانی و ندامت میکردن از اینکه عضو چنین حزبی بودن که در یک بزنگاه تاریخی منفعلانه عمل کرد، چون در واقع دولت شوروی قائل به مقاومت در مقابل کودتا نبود و نهایت هم بعد از کودتای 28 مرداد دو سال بعد یعنی در 27 مرداد 1334 کاد شاخه نظامی حزب توده دستگیر شدن و تمام اعضای اون شاخه وجوه‌های اعدام سپرده شدن.
کتاب و منبعی هم سراغ دارید برای توضیحاتی که دادید برای مخاطبان عزیز بفرمایید؟
خواهش میکنم. در مورد وقایع به اصطلاح که همین روز 27 مرداد قبلا من کتاب مذاکرات ایران و آمریکا رو معرفی کردم که در واقع یکی از کتاب‌های مهمی هستش که اسناد وزارت امور خارجه آمریکا رو در بر میگیره و در مورد حزب رستاخیز کتاب‌های متعددی منتشر شده از جمله اسنادی از حزب رستاخیز ملت ایران هستش که به کوشش ایرج محمدی که این اسناد که چونه در واقع حزب رستاخیز شکل گرفت و کنگره‌های این حزب در این کتاب اومده و در واقع تصویر مستند و کاملی از یک حزب فرمایشی و دولتی رو در پیش روی ما میگوشن.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خواهش میکنم. خدا
زنده باشید، روزتون بخیر. خداحافظ. برای ما صحبت کنید از تحول در سبک زندگی روزمره‌تون در دوران کرونا و پس از اون و به ما بگید که سبک زندگیتون در دوران کرونا چه تغییراتی کرده. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. بازم بریم سراغ پیامک ها. آقای مسلم امیری گفتن ما تو ایام کرونا کلن زندگیمون فرق کرده، میریم بیرون مواد ضد عفونی کننده، میایم داخل خونه مواد ضد عفونی کننده، دیگه خسته شدیم. آقا نباید خسته بشید که، دیگه به هر حال این یه درد مشترک برای همه هست و باید موارد رو رعایت بکنیم، موارد بهداشتی رو، تا بتونیم حداقل خودمون دچارش نشیم یا اینکه ناقل نباشیم برای دیگران. آقای محمد صمدیان مقدم از کاشان گفتن سلام، خسته نباشید عوامل رادیو فرهنگ، ما که خسته نیستیم حضور شما. خانم مریم محمدی ها از ملارد گفتن سلام، تو این دوران کرونایی قدر خیلی از چیزایی که داشتم و دونستم و فهمیدم چقدر تو زندگیم تأثیر داشته، بی تفاوت از کنارش گذشتم، از این پس هر ثانیه از لحظه های عمرم رو قدر میدونم. صف 937 پایان شماره 4968 پیامک شما رسید، نظر شما هم محترمه. آقای داریوش جیرانی فکر میکنم از بجنور برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن مهمترین تغییر در سبک زندگی من گوش کردن به شبکه های رادیویی بوده، خیلی هم عالی. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا مندی که ایشون جامعه شناس هستن. آقای مندی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان محترم برنامه در قلمرو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز صحبت میکنیم راجع به تحول در سبک زندگی روزمره در دوران کرونا و پس از اون و میخوایم از زبان شما بشنویم تاثیر اون رو در اجتماع و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید سرکار خانم حقیقت ناصری عزیز، در گذشته و حالا در همین حوالی روابط اجتماعی ما به شکلی بود که وقتی ما با دیگران ارتباط برقرار میکردیم، از خانوادمون گرفته تا افراد دیگهی که در جامعه هستن، خب بیشتر این روابط فیزیکی بود، ملاقات حضوری بود. خب آدم وقتی خانواده رو میبینه، پدر، مادر، خواهر، برادر، علاقه‌منده که با اونها دست بده، دیده بوسی کنه، اونها رو در آغوش بکشه و حقیقتاً هم حس خیلی خوبیه که شاید جایگزین نداره. اما شرایطی که در الان هستش این اجازه رو به ما نمیده که ما بتونیم همون روابط سنتی و روابط عادی رو داشته باشیم.
درسته.
یعنی اگر بخوایم به اینها احترام نذاریم، در حقیقت جان دیگران رو به خطر انداختیم. و الان شکل روابط از حالت فیزیکی به روابط اجتماعی غیر فیزیکی تبدیل شده که در این روابط الان اون وسایل تکنولوژیکی که به ما کمک میکنن تا از طریق ارتباطات شنیداری، تصویری، از طریق رسانه‌ها بتونیم ارتباط برقرار کنیم، راه حلی شده برای حل این موضوع. اما من یک برگردم به تأثیراتی که کرونا بر روابط بله. اجتماعی ما گذاشته. این رو بفهمید. با هم یه بررسی کنیم، بعد جایگزین‌ها رو هم پیدا کنیم.
خواهش میکنم. بله بفهمید.
در اتفاقی که افتاده روی سیاه سکه این هستش که روابط اجتماعی آسیب دیده. این یک وضعیتی که اصلا انکار ناپذیره.
بله.
شما در حوزه فردی در نظر بگیرید، یکی از دوستان به من میگفت ما به قدری از نظر امنیت روانی دچار اشکال شدیم که در خانه خودمون سه نفری که هستیم، هر کدوم رفتیم در اتاقهای خودمون و حتی غذا رو داریم جداگانه میخوریم. خب شاید تا این حد هم نیاز نباشه که بخوایم 6 ماه یا زمان بیشتری رو بخوایم به این شکل بگذرونیم.
نباید افراط و تفریط بشه، حد وسط رو باید در نظر بگیریم.
کاملا. ولی میخوام بگم این نتیجه اتفاقی که افتاده،
بله،
یعنی
بله.
آسیب جدی به امنیت روانی جامعه وارد شده.
درسته.
در حوزه آموزش شما میبینید کلاس‌ها تعطیل شده و یا در حوزه ورزش باشگاه‌ها تعطیل شده، مسابقات
و خیلی بیکار شدن.
واقعا خیلی در این حوزه افراد آسیب دیدن. در ادارات شما نگاه میکنید افراد تا اونجایی که بتونن سعی میکنن به صورت حضوری در ادارات حضور پیدا نکنن،
دورکاری میکنن،
یا خود افرادی که در محل کار خودشون میتونستن کارشون رو به صورت دورکاری انجام بدن، اینها جایگزین شده. یا در بحث بازار و فروشگاه ها افراد تردد خودشون رو کم کردن. یا تو همین بحث مراسم مذهبی و آیینی میبینیم که پروتکل هایی اعلام شده که بر مبنای اونها باید اینها انجام بشه. یا حتی در روابط بین الملل صنعت گردشگری چقدر آسیب دیده، فعالیت های تجاری چقدر مختل شده، اینها همه اتفاق افتاده.
درسته.
اما آیا روابط اجتماعی کاملا باید از بین بره؟ نه، یه مسئله ایجاد شده و ما باید براش راهکار پیدا بکنیم.
چگونه باید این کار انجام بشه؟
ببینید، از لحاظ جامعه شناسی اون چیزی که ما به ذهنمون میرسه و باید اتفاق بیفته، راهکارها اینهایی هستش که خدمتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ما از روابط فیزیکی باید دوری کنیم، احتراز کنیم و در مقابل جایگزینی ارتباطات مجازی هستش. خب شما می‌بینید که ما الان از طریق تلفن همراه هوشمندمون میتونیم تصویر عزیزانمون رو ببینیم.
بله،
میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، اینها رو جایگزین کنیم. یا تو بحث رسانه، خب صدا و سیما در جریان بودید که در یک دوره حتی کلاس‌های دانش آموزان رو از طریق شبکه‌هایی که مربوط به این کار بودن اونها رو موظف کرد.
بله.
آموزش‌های لازم رو
رادیو فرهنگ هم همین کارو کرد.
چقدر عالی.
بله.
و از لحاظ اینترنتی مثلا من دیدم که کنسرت های موسیقی داره به صورت آنلاین برگزار میشه.
بله، چه کار خوبی هم هست.
بله خیلی خوبه. یا حتی من دیدم برنامه های طنز رو به صورت آنلاین برگزار کردن بعضی از دوستان. یعنی روش های جایگزین رو پیدا کردن برای خودشون.
یه مقدار از اون بار روانی که بر افراد جامعه بود فکر میکنم کمتر شده دیگه.
ببینید، در ابتدا خب همه فکر میکردن که بنبستی در روابط اجتماعی
بله.
ایجاد شده. اما ذهن انسان پویاست، ماهیت انسان اجتماعیه، دوست داره روابط خودش رو حفظ کنه، نمیتونه به صورت منفرد زندگی کنه و نیازهاش هم بعضن به همین صورت هستش. به خاطر همین فکر پویا، افراد خلاق میگردن راه حلهایی رو پیدا میکنن.
درسته.
اما دومین موردی که ما پیشنهاد میکنیم، ما باید در حال حاضر عقلانیت اجتماعی رو جایگزین احساسات فردی بکنیم. بله، من پدر و مادرم رو دوست دارم، خواهر و برادرم رو دوست دارم، اما اگر لحظه‌ای فکر کنم که اگر من یک شخص ناقل و بیماری باشم که علائم خودش رو هنوز نشون نداده و باعث خدای نکرده بیمار شدن یک عزیزم بشم، آیا میتونم تا آخر عمر خودمو ببخشم؟
قطعاً.
چه تضمینی وجود داره که من بیمار و یا ناقل نباشم؟ اما سومین مورد مسئولیت پذیری اجتماعیه. یعنی این حس زمانی در وجود افراد روشن میشه که ما حس مسئولیت پذیری رو افزایش بدیم، با کلاس ها، با آموزش ها، با تکرار کردن در برنامه های مختلف رادیو تلویزیون. ما باید مسئولیت پذیری اجتماعی رو افزایش بدیم. چهارمین موردی که ما در مسائل اجتماعی داریم پیشنهاد میکنیم حذف رفتارهای پرخطر اجتماعی، مثل همون دست دادن، روبوسی، کارهایی که متداول بوده و الان نمیشه انجام داد. خانم حقیقت ناصری، من یکی از دوستان رو باهاشون صحبت میکردم، ایشون میگفت من اصلا اعتقادی به کرونا ندارم و امروز رفتم امناهام همه یه جا بودن، همه رو از دم بوس کردم، دست دادم.
متاسفانه منم دیدم، بله همینطوره.
این
اعتقادی نمیگه، من اعتقادی ندارم به کرونا. آخه اعتقاد اصلا نیست، پای اعتقاد وسط نیست، کرونا وجود داره.
دقیقاً همینطوره. اینه که این رفتارها باید حذف بشه و رفتارهای سنتی که در قبل داشتیم اینها باید در حال حاضر به صفر برسه. و مورد آخر، نیایم روی سلامتی خودمون و خانوادهمون و افراد جامعه ریسک کنیم. چرا اسلام با قمار مخالفه؟ چون قمار یک سرش باخته. ما اگر خدای نکرده بخوایم روی این مسئله ریسک کنیم، انگار روی سلامتیمون داریم قمار میکنیم.
بله.
آیا کسی این رو میپذیره؟ چرا باید ما عاملی بشیم برای اینکه جون دیگران و
بس حق و ناس دیگه آقای مندی، باید دقیقا مراقب باشیم.
دقیقا همینطوره. اینه که میشه راهکار پیدا کرد. بله، روابط قبلی واقعا یه بخشش اشکال داشته، یک روابطی بوده. مثلا عرض میکنم در سنت‌های مختلف داریم بعضی از جوامع یک بار روی همدیگر میبوسن، بعضی ها دو بار، ما در ایران سه بار میبوسیم.
بله، الان فکر میکنم این دیگه اصلاح شده دیگه. در واقع
همون اینو عرض میکنم که یک سری رفتارها در گذشته اشتباه بوده و الان نه جامعه ما، جوامع دیگه هم پی بردن که این رفتارها شاید
صحیح نبوده
و باید اصلاح بشه. خدا رو شکر این اتفاق داره میفته.
متشکرم آقای مندی از توضیحات بسیار خوبتون و نکات خیلی خوبی که مطرح کردین. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم شنیده باشن و به کسانی که نشنیدن منتقل کنن. درود بر شما آقای مندی،
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
عزیزان، همه ما وظیفه داریم حتما ماسک بزنیم و کلا رعایت کنیم، نه تنها برای خودمان، سلامت بودن مردم برای ما خیلی اهمیت دارد. خداوند نگهدار همه شما باشد انشالله. با تشکر از برنامه خیلی خوبتان.
آقا خانم، سبک زندگیتون در دوران کرونا چه تغییری کرده؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای علی صوفی زاده از خرم‌آباد برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که ما اگر نان نخوردیم پول اونو به مایه صابون میدیم، ماست زدن تمرینی بود برای زندگی، سریال های تلویزیونی آموزنده دیدیم، مطالعه کردن بچه هم بالا رفته، یک امتحان خیلی خوبی هم بود برای ملت ما نسبت به دنیا که این مسئله رو اثبات کرد.
سلام، خسته نباشی. با این برنامه راجب فرهم. بله، موضوع کرونا باید رعایت کنیم. بله، ایشالا آخرت عاقبت بخیر باشه. ممنون میشم. من محمد منصور هستم، شهرستان دارم. من کوتاه درستانم، ببخشید. خدا حافظ.
آقای رضا فیروزی از گلپایگان گفتن قبل از کرونا استخر، انجمن شعر و خیلی جاها می رفتیم، اکنون هیچ. خب شرایط برای همه یکسان هست، امیدواریم که به زودی این مشکلات برطرف بشه، کرونا هم از کل جهان رخت بربندد. آقای خدا بخش ظفرآبادی بشنوید که چی گفته. گفتن که زندگی ما هیچ فرقی نکرده چون ما عشایر هستیم، رنگ آبادی رو نمیبینیم. ممنون از برنامه‌تون. شما هم مراقب خودتون باشید. آقای حمیدرضا واسعی از روستای هانجان شهر رضا گفتم من تو کوه کار میکنم، از طبیعت لذت میبرم، از شر کرونا در امانم، ولی کرونا اگر نکشه یه مقدار گرونی ما رو اذیت کرده. ممنونم از اینکه امروز هم برای ما پیامک ارسال کردین، تلفن کردین راجع به تغییر تحولاتی که در سبک زندگی روزمره‌تون به وجود اومده در دوران کرونا و پس از اون برای ما صحبت کردین. ممنون از همراهی شما. گاهی میان خلوت جمع یا در انزوای خیش موسیقی نگاه تو را گوش میکنم و از شوق این محال که دستم به دست توست من جای راه رفتن پرواز میکنم. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم
وقتتون بخیر باشه. شنوندگان گرامی رادیو سمیه نجفی هستم. در جشنواره فرهنگ هنری فردا که 38مین دور از مسابقات دانش آموزان برگزیده سراسر کشور در مجتمع فرهنگ هنری غیوری برگزار شده، گفتگو میکنم با جناب آقای دهریزی، دبیر اجرایی بخش ادبی. ازشون میخوام که خودشون رو بیشتر معرفی کنم و در خصوص مطالعه و مهمترین بخش امروزی که دغدغه خانواده هستش، کتاب و کتابخانی، برامون صحبت کنه و در این جشنواره چقدر به این مسئله پرداخته شده. درود بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. بله، من دهریزی هستم، دبیر بخش آفرینش های ادبی، همچنین جشنواره دانایی توانایی که در واقع هدف اصلیش توسعه و ترویج مطالعه مفید بین دانش آموزان هست. یکی از جنبه هایی که ما روش خیلی تاکید داریم آشنا شدن بچه‌ها با کتاب‌های مناسب هست. یه تفکر جهانی وجود داره در ارتباط با مطالعه و اون اینکه در هر گروه سنی یه سری کتاب‌های ارزشمند وجود داره که دانش آموزان توی اون برهه زمانی از سنشون باید اون کتاب‌ها رو بخونن حتماً. این کتاب‌ها غالباً ظرفیت‌های جهانی دارند و بچه‌های جهان به طور مشترک اونها رو می‌خونن. این ضرورت زمانی که من روش تاکید دارم این هست که اگر یک گروه سنی، مثلا بچه‌های پایه اول و دوم دبستان، 40 کتاب شایسته، 40 کتاب خوب جهانی رو که متناسب با گروه سنیشون هست بخونند و 4000 کتاب دیگر رو نخونند، این بچه ها سود بردند. ولی اگر زمانی عکس این اتفاق بیفته، یعنی به این 40 کتاب ارزشمند جهانی دسترسی نداشته باشند ولی به جاش 4000 کتاب بازاری بخونند، این بچه ها دچار ضرر شدند. ما تو جشنواره دانایی توانایی این ضرورت زمانی رو درک کردیم، یه کارگروه 20 نفره از نویسندگان کودک و نوجوان هستیم که دور هم میشینیم، کتابهایی رو که ناشران حوزه کودک نوجوان برامون فرستادن میخونیم و سعی میکنیم برای درک این ضرورت زمانی کتابهای مناسب هر گروه سنی رو انتخاب کنیم.
بسیار خیلی مشکر، سپاسگزارم، تا سلامی دوباره بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
به این ترتیب فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن به پایان رسید، اما این به این معنا نیست که شما فرصتی برای اظهار نظر درباره برنامه‌هایی که در این بخش بهتون تقدیم شد نداشتید و ندارید و دیگه فرصت نیست برای این اظهار رأی. لطفاً از طریق 30558 همینطور 220-588-20 و 220-485 درباره برنامه‌های شبکه فرهنگ اظهار نظر بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید. لحظه هاتون پر از عشق و آرامش و خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران.